ساعت 10 بامداد ایران، صدای فردا. رهبران اسرائیل و فلسطینیان امروز با یکدیگر دیدار می کنند. نیروهای استرالیایی پیش از موعد مقرر از افغانستان خارج می شوند. دبیرکل سازمان ملل خواستار دسترسی کاملان ناظران صلح به مناطق ناآرام سوریه شد. درود شنوندگان ارجمند، انتظار می رود رهبران اسرائیل و فلسطینیان امروز در اورشلیم بیت المقدس با یکدیگر دیدار کنند. گفتگوها میان دو طرف در سال 2010 میلادی پس از رد تقاضای فلسطینیان مبنی بر توقف روند شهرکسازی اسرائیل متوقف شد. در این دیدار سلام فیاض، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی، نامه ای را به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد داد که حاوی انتقاد از قطع گفتگوهاست. به گفته فلسطینیان در این نامه از اسرائیل به دلیل ناکامیش در اجرای تعهدات نقشه راه سال 2003 که به توافق هر دو طرف رسیده بود انتقاد شده است. به گفته نخست وزیر استرالیا، نیروهای آن کشور پیش از موعد مقرر از افغانستان خارج می شوند. جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا امروز گفت نیروهای استرالیایی تا پایان سال 2013، یعنی یک سال پیش از موعد مقرر، افغانستان را ترک می‌گویند. استرالیا 1500 نظامی در افغانستان دارد که وظیفه اصلیشان آموزش نیروهای ارتش افغانستان برای کنترل امنیت ولایت اوروزگان است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل میگوید دولت سوریه مسئول مهیا ساختن شرایط برای ناظران آن سازمان برای به منظور نظارت بر روند آتش‌بس در آن کشور است. دبیرکل سازمان ملل با وجود آنکه آتش‌بس سوریه را بسیار شکننده توصیف کرد، اما حفظ آن را برای ادامه یافتن گفتگوهای فراگیر سیاسی مهم دانست. به گفت نیروهای مخالفان نیز باید همکاری کامل داشته باشند. نخستین گروه ناظران صلح سازمان ملل شامل 6 نفر از این افراد روز یک شنبه وارد دمشق شد. وزیر خارجه دانمارک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید تا زمانی که ایران گام‌هایی در متقاعد کردن جامعه بین الملل در مورد برنامه هسته‌ایش بر ندارد، تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت. ویلی سوندال وزیر خارجه دانمارک روز گذشته با اشاره به اینکه حرف زدن از کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی خطرناک است گفت طرف ایرانی در طول دادن مذاکرات به سمت ناکجا آباد قهرمان جهان است. جیم یونگ کیم آمریکایی کره‌ای تبار روز دوشنبه به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. این پزشک 52 ساله از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای احراز این سمت معرفی شده بود. نامزد مورد نظر اروپا، روسیه، کانادا و ژاپن، اوکونجو ایویلا وزیر دارایی نیجریه بود که پیش از برگزاری نشست هیئت مدیره گفته بود به دلایل سیاسی رقیبش برگزیده خواهد شد. ساعت 10:03 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا و تازه ترین تحولات در عرصه کارگری. بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 23 برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه کارنامه به اخبار و بازتاب مسائل و مشکلات کارگران اختصاص دارد. در برنامه این هفته کارنامه، اعتراض‌های صنفی کارگران ایرانی در نخستین روزهای سال جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اخبار رو از همکارم مانیا منصور میشنوید.
به گزارش روزنامه اعتماد، مسئولان وزارت کشور گفتند به کارگران اجازه تجمع و راهپیمایی در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه را نخواهند داد. بر اساس این گزارش دولت گفته کارگران می توانند راهپیمایی روز جهانی کارگر را در بیابان‌های جنوب تهران و در نزدیکی بهشت زهرا برگزار کنند. کامیز نوروزی حقوقدان در تهران میگوید هیچ سازمان دولتی نمیتواند از اجرای راهپیمایی‌ها ممانعت به عمل بیاورد. آقای نوروزی به خبرگزاری اینا گفته مراکز دولتی موظفند امنیت کارگران را تامین کنند و شرایطی را ایجاد کنند که راهپیمایان بدون اینکه از طرف افراد رسمی یا غیر رسمی دچار تعرض شوند، راهپیمایی خود را به پایان برسانند. عبدالله مختاری عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به ایلنا گفته طبق اصل 27 قانون اساسی دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی کارگران را به رسمیت بشناسد و ممانعت دولت غیر قانونی است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر با اشاره به آنچه شرایط دشوار کارگران در سال 91 از جمله اخراج و بیکارسازی‌های گسترده، نداشتن امنیت شغلی، تورم و حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر اعلام کرده، کارگران هر روز بیش از پیش با اعتراض‌های دست جمعی سعی در مقابله با این موج اخراج و بیکارسازی می‌کنند. این کمیته خواستار اقدام هماهنگ فعالان و تشکل‌های مستقل جنبش کارگری ایران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برگزاری مشترک مراسم روز جهانی کارگر شده است. کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرده دادگاه انقلاب اسلامی تهران رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به 6 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم کرده است. آقای شهابی روز 22 خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان بوده است. در حال حاضر فعالان کارگری دیگری مانند ابراهیم مددی و شاهرخ زمانی در ایران زندانی اند. رئیس سابق شورای اسلامی کار کارخانه پلاستیک شاهین گفت این کارخانه برای رفع تبعات اخراج گسترده کارگران روزانه نسبت به اخراج نیروی کار اقدام می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا یزدان پناه با اعلام اینکه کارخانه پلاستیک شاهین حدود 8 سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده افزود، از آن زمان شاهد اخراج تعدادی از کارگران هستیم. او گفت تعداد کارگران این کارخانه از 350 نفر به 115 نفر کاهش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نخستین روزهای سال جدید همراه با اعتراضهای گسترده صنفی کارگران در چند شهر ایران بود. بر اساس گزارش‌ها دلیل نخستین اعتراضها اخراج صدها کارگر در کارخانه‌های ذوب‌آهن فولاد زاگرس، شهاب خودرو، پلاستیک شاهین و کارخانه شمش چدن شرکت ذوب‌آهن غرب کشور بود است. دو دلیل دیگر نیز برای این اعتراضها مطرح شدند. پرداخت نشدن حقوق کارگران از جمله در کارخانه‌های صنایع فلزی تهران، نساجی مازندران و شرکت کارون در شوشتر و همچنین اجرا نشدن مصوبه دولت برای تبدیل کارگران پیمانکاری به کارگران رسمی در کارخانه پتروشیمی تبریز. مرتضی افشاری عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم کانادا درباره این اعتراض‌های صنفی می‌گوید
اعتراضات دو دستن، بخشی کارخانه‌هایی که بعد از تعطیلات عید اصولا کارخانه‌ها رو درش رو بستن، کارگرها رو اخراج کردن به طور دست جمعی، بخشی هم کارگران که به قراردادهایی که داشتن با کارفرماها سر حقوقشون، مزایاشون، عیدیشون، بیمه، اینها که پرداخت نشده بهشون ندادن، این اعتراضات ها انجام گرفته. میشه گفت این اعتراضات یک حالت دفاعی برای حقوق کارشون، شغلشون دارن انجام میدن.
بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
خیلی سالهای پیش کارگرا متوسل میشدن به مسئولین حکومتی با نام نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه، بنابراین دست رو زانوی خودشون گذاشتن و اومدن اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن.
بهروز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس نیز با اشاره به تأثیر منفی سیاست اقتصادی دولت و تحریم‌های ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد اشتغال کارگران میگوید اعتراض‌های کارگری در نخستین روزهای سال جاری نسبت به سال‌های قبل بسیار بیشتر بوده است.
درسته که شکل مبارزه‌شون دفاع از کاریه که دارن، دفاع از شغلیه که دارن، دفاع از واحد تولید تولیدی که درش کار میکنن، اما همین واکنششون و اینکه نپذیرفتن که خب این دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، این سیاست هایی است که شده، تحریمی هست که شده، ما هم باید گردن بهش بگذاریم، نوید این رو میده که این مقاومت در برابر این باز هم به آگاهی بیشتر کارگرها کمک بکنه و نشون بده که اینها با حرکات هم بسته که میتونن در مقابل این سیاست ها مقاومت بکنن، جلوی این رو تا حدودی بگیرن. از این زاویه به نظر من خصلت اصلی این تظاهرات کارگری، اعتراضات کارگری، مثل پیش خصلت صنفی و دفاعی داره، اما این سربلند کردن در مقابل سیاست کارفرماها، سربلند کردن در مقابل سیاست دولت و به طور ویژه دولت احمدی نژاد هست که از این زاویه باعث میشه که ما منتظر این باشیم که حرکات یک مقدار عمق بیشتری بگیره و گامهای بزرگتری رو به جلو بردارن.
اما واکنش مسئولان دولتی در مقابل این اعتراضهای صنفی چه بوده است؟ نماینده 200 کارگر اخراجی کارخانه شمش چدن شرکت ذوب‌آهن غرب کشور که در نخستین روز کاری سال 91 اخراج شدند به خبرگزاری ایلنا گفته است پس از تعطیلی کامل کارخانه و بیکار شدن تمامی کارگران، مسئولان وعده بازگشایی مجدد کارخانه را دادند، اما تا کنون اتفاقی نیفتاده است و کارگران همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند. در اینجا به سخنان چند کارگر در مناطق مختلف ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گوش میکنیم.
شرکت اصلا مشخصی شرکت چجوری داد کنش؟ کی باید بداده ما برسه؟
وقتی این شرکت بیکاره و کار نداره، قرار داد با شرکت های خارجی و خرید واگن های خارجی چه معنایی داره؟
همیشه میگن دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، الان کنار چهار ماه ایدیاتون هم طلب دارن، بعد هفت ماه، نه ماه.
چون حمایت نقدینگی از ما نمی کنن، ما داریم کجدرمریش کار میکنیم.
خصوصی این نیست که کل سالون کشیده، بیکاری کشیده شده.
یه کاغذ میدن آقا با درست شد، دو ماه میگذره، دو ماه میگذره، سه ماه میگذره، هیچ گونه تأثیر تو کارخونه درسته، کارخونه هر روز بعدش بدتر از اون زکر.
از مرتضی افشاری، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم کانادا، در مورد نحوه برخورد دولت با اعتراضهای صنفی کارگران میپرسم. او میگوید مسئولان دولتی همیشه تلاش میکنند با دادن وعده از حضور کارگران در محیط شهرها جلوگیری و آنان را آرام کنند.
معمولا مسئولین دولتی رو عملی نمی کنند. بارها این رو کارگران دیدن و شاهدش بودن. گویی که تو بعضی موارد کارگران تونستن کارفرما و دولت رو به عقب برونن و بخشی از خواسته هاشون رو بگیرن.
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، عقیده دارد که سیاست دولت در مواجهه با اعتراضهای صنفی کارگری متفاوت و بسته به شرایط است.
هراس دولت این هست که کارگران موفق بشن مثل شرکت واحد، مثل هفت‌تپه، سازمان‌های مستقل کارگری خودشون رو ایجاد بکنن. جلوی این رو میخواد بگیره. در نتیجه سعی میکنه که با جواب دادن‌های موضعی، با یک مقداری موش و گربه بازی کردن با این اعتراضات کارگری وقت بخره تا ببینه که چطوری میتونه از این موزل بیرون بیاد. به نظر من این رو باید ما هم در نظر داشته باشیم که دولت جز اونجایی که با بخش آگاه اینها سرگرم میگه، جز اونجایی که مسئله تشکل کارگری رو هدف قرار میدن کارگرها، اونجا که به شدت با سرکوب برخورد میکنه، در جاهای دیگه یک مقداری بالا و پایین میره.
اعتراضات صنفی کارگران در روزهای نخست سال جاری را میتوان ادامه این اعتراضات در سال گذشته در شهرهای کرمانشاه، رشت، بندر امام خمینی، ماهشهر، شیراز، تهران، سنندج، اهواز، شوشتر و همدان دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است که حقوق ارزی و ریالی چند ماه گذشته و همچنین عیدی کارمندان دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشده است. او اشاره کرده که امکانات زندگی افسران و ملوانان بر روی کشتی‌ها به پایین‌ترین حد امکان رسیده و از جمله کیفیت غذاها بدتر شده است. به پایان برنامه کارنامه می‌رسیم. این برنامه را هم مثل همیشه با اشاره به ماده دیگری از قانون کار به پایان می‌بریم. ماده 65 قانون کار می‌گوید مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند 5 هفته است و استفاده از این مرخصی حتی امکان در دو نوبت و در پایان هر 6 ماه کار صورت می‌گیرد. شما می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستید به آدرس کار@radiofarda.com بفرستید.